بینید شما اون دفعه من یه ذره از ماسون ها گفتم، احساس کردم خیلی مثلا استقبال نشد. خب شما شبکه فراماسونی در ایران در دوره ایشون گسترده تر بود دیگه، بیشتر بود، من دارم لیستشو، افراد اشخاص، یعنی 80 تا کمپانی بزرگ یهودی در ایران در زمان ایشون شکل گرفت، اقتصاد دستشون گرفته بودن. اینا فاجعه است واقعا. اینا رسما صهیونیسم بودن، رسما دشمن ملت ایران بودن. این نمیشه که آدم بگه این همه حجم دشمن در داخل این کشور، مقدرات این کشور به دست گرفتن، ما باید بگیم نه این ضعف شخصیتی این پادشاه بوده اینجوری شده. بله اگر ایشون ضعف شخصیت نداشت اصلا روکار نمی اومد، چون بالاخره حرف برای زدن داشت میذاشتنش کنار.
بله آقای جودوی، شما آیا اینقدر قائل به نقش سیاست خارجی در اون چه که در این 37 سال رخ داد هستید، یا اینکه بالاخره مقتضیات زمانی، شخصیت خود محمد رضا شاه، نیروهای مؤثر اجتماعی و سیاسی رو در این وضعیت مؤثر میدونید؟
این نکاتی که شما الان اشاره کردید بهش، اینها مجموعاً یک پکیج میشه برای ایجاد یک نوع شخصیت. اینکه ما فقط مثال عرض میکنم خدمتتون، بگیم آقا مثلا سیاست خارجه این تو این گونه رفتار کرده، یا مثلا استعمار اینجوری بوده، به نظر من اینجوری نیست. ما یعنی این عوامل رو کنار یکدیگر باید قرار بدیم. ببینید شخصیت های سیاستمداری که در ایران هستن زمان پرورش یافتن محمد رضا پهلوی و حتی به حکومت رسیدن خود رضا شاه، نوع رفتارهایی که محمد رضا در از سال 1320 قاعدتا تا سال 1332، چون از سال 1332 بعد از کودتای 28 مرداد این وادادگی که آقای متقیان اگر اسمشون
متقیفر
عزیز اگر اسمشون اشتباه نگم اشاره کردن، اینها افزایشش بیشتر میشه. چرا؟ ببینید محمد رضا اصولا به خاطر تحصیلاتی که تو خارج از کشور داشت، یقینا مثل خیلی از شاهزاده های قاجار که اونجا رفت آمد داشتن به اروپا، وازدگی غربی یا اروپایی داشت، دلش میخواستش که به قول من با اون فرهنگ بتواند کشور رو اداره بکنه. نمیدونست این ایجاد این فرهنگی که در به دنبال اینه یه سری ملزوماتی در جامعه میخواد. قاعدتا نوع رفتارهایی که تا قبل از کودتای 28 مرداد میکرد به خاطر اون کم تجربگیش و اون که بالاخره شخصیت‌های سیاسی که اطراف او داشتن تا یه حد زیادی او را اداره میکردن، محمد رضا هرچی که به سالهای انتهایی سلطنت خودش میرسه نوع شخصیت ترسش و وادادگیش بیشتر میشه. یعنی اون حتی این که ما بگیم آقا فقط به حرف آمریکایی‌ها گوش می‌داد، حتی محمد رضا به این از این می‌ترسید که شخصیت‌های سیاسی و نظامی به آمریکایی‌ها نزدیک بشن. آقای سپهبد قرنی مثال کاملاً روشنی برای این ماجرا است.
1339 که دستگیرش
کردن. یا عرضم به خدمت شما آقای بختیار که اولین رئیس ساواک هستن به همین صورته.
یا نسبت به دکتر امینی چنین ظنی داشت.
احسن، یعنی هر کسی که محمد رضا احساس میکرد که این میتواند جایگاه خودش رو بگیره. ببین محمد رضا به نظر من بیشترین چیزی که براش اهمیت داشت حفظ سلطنت خودش بود. این حفظ سلطنت یک روزی با ارتباط با انگلیسی هست، یک روزی ارتباط با آمریکایی هست، یک روزی این که بتواند که جامعه خودش رو به گونه اداره کنه که بتونه اونها رو کنترل بکنه. ببینید مثلا دارم میگم در مورد انقلاب سفید، خب این پکیجی که تو زمان محمد رضا انجام شد، همین انقلاب سفید در ژاپن هم در همون دوره های حالا یک سال بالا یک سال پایین تر انجام شد.
اونها موفق تر
بودن. بله اونها موفق تر بودن، ما اصلا موفق نبودیم. این که بگیم محمد رضا دنبال این بود که مملکت رو بزنه زمین، به نظر من این حرف اشتباهه. بالاخره او شاه این مملکته، دوستش که این مملکت رو به نحو احسن بخواد اداره بکنه. اما اون نوع تربیتش و اون نوع شخصیتش به خصوص بعد از کودتای 28 مرداد او رو هر روز به خارجی ها وابسته تر میکرد. اینم دلیل اصلیش این بود که محمد رضا پهلوی میدانست مانند پدرش جایگاه اجتماعی خوبی در ایران نداره. یعنی او اگر این احساس رو میکرد که این جایگاه اجتماعی در ایران هست و تقویت میشود و پشتیبانی مردمی خواهد داشت، یقیناً وابستگی خودش رو به خارجی‌ها کمتر میکرد. ولی وقتی میدید که آقا پشتش کسی نیست، جایگاه اجتماعی نداره، مجبوره برای حفظ جایگاه پادشاهی خودش به دامن آمریکایی‌ها بندازه. به همین دلیل هم که می‌بینیم بعد از کودتای 28 مرداد که دیگه کاملا وابستگی محمد رضا به بیرون کاملا مشروط میشه تو وادی‌های مختلف. مثلا در بود امنیتی، خب ما ساواک رو راه اندازی میکنیم توسط اف بی آی و سیا. ما تو بود فرهنگی انتشارات فرانکلین میاد، مثل همه کشورهای منطقه که وجود داره، مثلا در مصر اینا یه نمایندگی داشتن، در ایران داشتن، شروع میکنن حتی کتب آموزش پرورش ایران رو انتشارات فرانکلین تهیه میکنه. میخوام بگم حتی تو بود اقتصادی، تو بود نظامی، حضور اون شخصیت‌های نظامی آمریکایی‌ها که در ایران حضور داشتن، اینا همش وقتی از دور به ماجرا نگاه میکنیم میبینیم که هم ابعاد خارجی درش دست داره شکل گیری، هم اون نوع شخصیت محمد رضا، نوع تربیت شخصیت محمد رضا در این اعمال و رفتار حتما سهیم هست، نوع شخصیت و نوع عملکرد سیاسیون و رجال سیاسی که دور محمد رضا رو احاطه کردن اینها وجود داره، و از هم مهمتر عدم پایگاه اجتماعی باعث می‌شدش که محمد رضا کم کم به این سمت بره که این نوع شخصیت دیکتاتوریش بیشتر از زمان‌های دیگه بروز بکنه. مثلا در سال 56 محمد رضا دیگه به قول معروف انقدر یک جوری به این حوادث نگاه می‌کنه، و سال 57 که دیگه مثلا تو دیماه 57 تازه میگه که خب من صدای انقلاب شما رو شنیدم،
توی آبان 57،
تو آبان 57 درست، یعنی بعد از هول و هوش مثلا 9 ماه 10 ماه بعد از دیماه 56 که اون اتفاقات در قم میفته و 40 ماه در شهرهای مختلف میفته، محمد رضا این پکیجه به صورتی است که صدای مردم رو کمتر میشنوه و اون رفتارهایی که به قول معروف باعث میشه که اون چرخه انقلاب سرعتش بیشتر بگیره رو انجام میده. پس من نهایت جمله اینه که یک نوع عمل و یک نوع جایگاه و یک نوع دیدگاه رو نمیشه در شخصیت محمد رضا دید. این که بگیم آقا مثلا بله، خب این در هیچ کس به نظر من اینو رد نمیکنه که جایگاه امریکایی در ایران، مگه میشه اصلا اون رو نگاه نکرد، اما در کنار اون عوامل داخلی هم هستن که به نظر من بیشتر رفتار رو به این سمت می‌برن. اگه محمد رضا آدمی بودش که به قول شما فرمودین، گفتین که توی قانون اساسی ما او رو اصلا ذل الله می‌دونیم، اون چیزی که اصلا در ایران
به عنوان محبت الهی
اصلا در تاریخ ما هست دیگه، پادشاهان ایران به عنوان ذل الله، یعنی نماینده خدا بر روی زمینه. خب مردم به همین نگاه اوایل دوران به محمد رضا نگاه می‌کردن. کم کم نوع رفتارها و عوامل داخلی ایزن اونها باعث می‌شد که عوامل خارجی چیره پیدا بکنه و اون نقش استعمار که به دنبال منافع خودشه، یعنی قطع یقین هر کشوری دنبال منافع اتفاقات خودشه، اونها باعث میشه که این پکیج به هم دیگه چفت بشه و یک
نوع حکومتداری خاص
رو برای ما.
شنوندگان محترم، شما شنونده برنامه پیدا و پنهان از رادیو گفتگو هستید با موضوع شخصیت روحی و روانی محمد رضا شاه و تأثیر آن در حکومتداری وی. دو مهمان عزیز داریم، جناب آقای مجید متقی‌فر و جناب آقای حسین جودوی. با شماره پیامک 30035 ما رو از نقطه نظرات خودتون آگاه کنید.
محمد رضا رو انگلیسا سر کار آوردن تا آخر دهه 20، از اوائل دهه 30 امریکایی ها وارد میدان شدند، همه امور رو قبضه کردند، در اختیار گرفتند سیاست های امریکا. اونچه که منافع امریکا ایجاب میکند، چه در رفتار داخلی، چه در رفتار منطقه‌ای، چه در رفتار بین المللی، عیناً اونچه که اونها لازم میدونستند، یعنی یک تحقیر عظیم ملت ایران. این یکی از خصوصیات اون رژیم خبیث این بود، اینی که شما میبینید آمریکایی‌ها با چه لجی، با چه دشمنی و بغضی به ملت ایران و به انقلاب اسلامی و به نظام اسلامی نگاه میکنن، به خاطر اینه. اینا یک چنین دورانی رو گذروندن، چنین کشوری، چنین نظامی از دست اونها رفته است، لذا دشمنی اونها با انقلاب تمام شدنی نیست. خیلی از آحاد مردم هم می دونستن، اگرچه جرأت نمی کردن بر زبان بیارن، گاهی از قلم خارجی ها در می رفت چیزهایی رو می گفتند، فساد جنسی، فساد مالی. فساد مالی نه فقط در سطوح متوسط که هر وقتی ممکنه پیش بیاد، نه خیر، در عالی ترین سطوح کشور شخص محمد رضا و دوروریهاش بالاترین فسادهای مالی، بزرگترین رشوه ها، بدترین دست اندازی ها، خباثت آلودترین فشارها بر منابع مالی ملت از طرف اینها به وجود می آمد. برای خودشون ثروت درست می کردن به قیمت فقیر کردن مردم، بیچاره کردن مردم.
حالا من از صحبت‌های خودشون این وام می‌گیرم که مثلا ما نبایستی یک به اصطلاح به عنوان یک چیز ببینیم، یک شخصیت در واقع یکسانی. خب محمد رضا شاه در مورد غرب ما میتونیم ببینیم که به اصطلاح شخصیتش یک نوع عشق و نفرت نسبت به غرب داره. ما وادادگی کامل نمی‌بینیم. خب ما می‌بینیم به اصطلاح محمد رضا شاه مخصوصا مدرنیته غربی رو تمسخر می‌کرده، تحقیر می‌کرده، به اصطلاح حقوق بشر آمریکایی، نمی‌دونم دموکراسی غربی، اینها رو به اصطلاح در واقع چیزایی می‌دونسته که اصلا به درد کشور شرقی با اون پیشینه تاریخی ایران نمی‌خوره. یا اینکه ما می‌بینیم که به اصطلاح بومی‌گرایی در یه دوره اصلا بومی‌گرایی تبلیغ میشه. خب کسانی مثل احسان نراقی، مثل احمد فردی، سید حسین نصر، حتی ساواک تشویق می‌کنه زمانی که مجله تهران مصور مقالاتی داره تحت عنوان ماساچوستی ها که اینو آمریکایی معابی رو داره تحقیر میکنه و منتقد این نوع رفتار هست، سابق تشویق میکنه که اینجور مقالات بعد ادامه پیدا بکنه. یا اینکه به اصطلاح خب ما میبینیم که خود حزب رستاخیز، حزب رستاخیز به عنوان یک نماد به اصطلاح در واقع حزبی وابسته به فرهنگ و تاریخ ایران، که حتی جالب اینجاست که شما سخنرانی های کنگره هاشو بخونید، اصلا بخشی از این سخنرانی ها تحقیر و تقبیح روشنفکر ایرانی هست به عنوان روشنفکر غرب زده. یعنی ولی ما از یه طرف دیگه می‌بینیم که خب محمد رضا شاه از لحاظ مدرنیزاسیون، یعنی ابزار مدرن، غرب قبلش هستش و اون رو به عنوان یک الگو می‌بینه که ایران بایستی از لحاظ راه و جاده و نمیدونم سیستم تکنولوژی اینها شبیه غرب بشه و به قول جلال آل احمد ماشینیسم رو خیلی مد نظر داره. بنابراین اگه بخوایم شخصیتش رو در مقابل غرب تحلیل کنیم، من فکر کنم عشق و نفرت رو میشه در موردش به کار برد.
ببین این عشق و نفرتی که شما دارید به نظر من واژه خوبی هم هست، واژه قشنگی هستش. هر جا که محمد رضا به نفع سلطنت خودش باشه به اون عشق می‌ورزه. یعنی اگر بدونه که این سلطنت خودش رو، اون تخت پادشاهی خودش رو مدیون امریکایی‌هاست، قطعاً به اونها وادادگی پیدا می‌کنه که کردش در دوره‌های مختلف. اما یک جاهایی هم می‌رسیم به اینجا که آقا این به قول معروف احساس خطر می‌کنه بابت اینکه این شخصیت‌هایی که حالا یا به قول معروف هم رجال سیاسی میتونن باشن، هم قشر تحصیل کرده‌ای که در بدن جامعه وجود دارن، اینکه اینها به امریکایی‌ها نزدیک بشن و این امریکایی‌ها این احساس رو بکنن که آدم‌های بهتر و قشنگتر و برگزیده‌تر از محمد رضا پهلوی هم وجود دارن که جامعه ایرانی رو بتونن اداره بکنن. ببینید من تو صحبتام عرض کردم خدمتتون، قطعاً امریکایی‌ها به دنبال منافع خودشون هستن در منطقه، این هیچ شکی ما نداریم درش. بالاخره اونها اینجا تو این منطقه سوخت وجود داره، نفت وجود داره و از این منطقه، این نقطه عطفی هستش آسیای غربی، منطقه غرب آسیا، منطقه جنوب غرب آسیا مهمترین منطقه جغرافیایی هست. حالا به قول معروف از قدیم الایام که راه‌های تجاری شرق به غرب از این منطقه بوده، حالا که دیگه نفت هم اومده ارجحیت اون رو بیشتر میبره. پس امریکای برای حفظ این منطقه دست و پا می زدن از قدیم الایام. در زمان محمد رضا با شروع جنگ سرد و حضور شوروی در منطقه، به قول از نظر جغرافیایی هم که تو اون منطقه هست، حفظ محمد رضا برای امریکایی که حفظ شخصیتی که بتواند این جایگاه رو برای ایران ایجاد بکنه، که بتواند امنیت آمریکایی‌ها رو در ایران و در منطقه حفظ بکنه، از اوجب واجبات بوده. محمد رضا هم خودش این ترس و واهمه رو داشت که از چشم آمریکایی‌ها بیفته. اینکه مدرناسیسیون و مدرنیته رو آورد، ولی تفکر مدرنیته رو همراه خودش نداشت. یعنی با بالا اومدن قیمت نفت، این که شما میگین که دموکراسی غربیا رو مورد تمسخر قرار میداد، باز برمیگردیم به اون حرفی که عرض کردم خدمتتون که زمان و مکان رو باید در نظر گرفت. اون مصاحبه‌هایی که محمد رضا با شبکه‌های خارجی می‌کرد و رسما دموکراسی آمریکا رو بود زیر سوال، به خاطر اینکه پول نفت رفته بود بالا و از نظر اقتصادی دلارهای آنچنانی زیر دستش بود و حس می‌کرد که الان اوه که تصمیم گیرنده اینه که در اوپک چه اتفاقاتی بیفته، ولی در اصل این گونه نبود. نه، همین الان هم اسناد تاریخی رو بخوام بررسی بکنیم به این نتیجه خواهیم رسید. و همین دلیل محمد رضا بعضن بعضی جاها هم از دست آمریکایی‌ها خارج می‌شد کنترلش، ولی اون چیزی که مسلمه این که اونجا هم خودش متوجه میشد که راه رو اشتباه رفته و باید به سمت خود آمریکایی‌ها برگرده.
من یه چند تا جمله ببخشید.
خواهش
می‌کنم. ممکنه فضا برگرده به مطلب دیگه، اجازه بدید من عرض کنم.
چون آخره برنامه.
ببینید، بله، ببینید الان این فرمایشات جناب عالی و مهمان عزیز، خب اینا هست تو تاریخ. من یادم اسرائیل حمله کرده بود جنوب لبنان. شاه آبادان بود. و اون سبک خاصی که صحبت میاد گفت بله اسرائیل گلدوری میکنه نباید چیز. این جمله نشون دهنده اینه که بله طرف فلسطینی ها و ایناست. همون موقع هیئت چیز مخفیانه میرفتن از کابینش هم همین اواخر
ظاهر سازی که محمد رضا میکرد مشخص
پوپولیستی که حالا چرا به غرب انتقاد میکرد؟ به دلیل اینکه برخی نشریات غربی رفتار ساواک را نقد میکردن و این خوشش نمیومد. اون وقت به غرب حمله میکرد. به قبر غرب رو میپرستید. اینجوری نیست. واقع امر اینجوری نیست. این از انتقاد خیلی بدش میومد. از هر کس میخواد باشه. نشریات اروپایی بیشتر میزدن، اخبار داخل رو میزدن. در نتیجه درز میکرد اون فضای خفقان و استبداد و این شکنجه های مرگبار، اینها بعضیشو میزدن نشریات اروپایی. این خوشش نمیومد. ببینید من عرض بنده اینه، ارتباط دولت ایشون با اسرائیل تعیین کننده بود در مسائل مهم کشوری ما. ببینید نباید ما اینو نادیده بگیریم. محمد رضا شاه اراده از خودش نداشت، اراده از خودش نداشت. شاه این کشور بود ولی شاه اصلی دیگری بود. برای این اسناد فراوانی هست، اگر برنامه گذاشته باشه من می آورد. من اصلا می آورد، دیشب دیدم لیست رؤسای دانشگاه ها رو دیدم، اکثرا فرماسونی عضو بودن. اکثرا شاه اصلا سر در نمی آورد که اصلا جریان ماسونی چی هست. اینقدر سواد نداشت، حداقل سواد علوم اجتماعی و تاریخی اینا نداشت. ایشون فرهیخته از تحصیل کرده غرب بود، فرهیخته بر نگشت. در ثانی شو فساد دربار رو چجوری توجیه میکنید؟ فسادی که عادی نیست، هدفمنده، معلوم مهندسی شده است. توجه میفرمایید اینه که ما یه ترویج و توسعه و رسمیت دادن به فساد در کشور توسط شخص اول و خانواده نزدیک خودش، زنش، نمیدونم چی، خواهرش، همه اینها. حجم این فساد رو تو این کشور ببینید، حجمشو چقدر نابود کننده هست. خب اینا به اراده ایشون نبود. این چطور میشه که در کنار این به عنوان یک زمامدار وطن پرست هم بهش نگاه کنیم؟ چجوری میشه؟ من نمیتونم تو خودم هضم کنم این حجم فساد را که اصلا من بخوام به شما بگم زیره به کرمان برده، من چیش باید بگم که شما مثلا ندونید؟ اشارش کافیه دیگه. ببینید این انقدر مشغول به این امور بود در جهت تباه کردن فرهنگ بومی و اسلامی و ملی ما، از اون طرف اقتصاد ما هیچ اختیاری نداشت. اقتصاد دست یک، ارتش دست یک، چیزی دستش نبود که. این مستشارانی که می اومدن ایران همشون سواد نظامیشون از این بیشتر بود، همشون از این بهتر میفهمیدن. ساواک میدونی سیستم امنیتی پیچیده کارآمدی بود. ساواک ضعیف نبود، چون طراحی ایشون که نبود. ساواک میتونست کمترین تحرک کشف کنه در کمترین زمان، راحت میتونست که مستندم بکنه. اونهایی هم که مستند نمیکرد، شیوه های پیچیده ای را که اسرائیلیا بیشتر دخالت داشتن آموزش میدادن، از هر متهمی اقرار میگرفتن و همون میشد عرض به خدمت شما نقطه چیز سند محکومیتش. یعنی چطور میشه که فضا بی این گستردگی، استبدادی که تو تاریخ کم نظیر، اگر نگیم بی نظیر، کسی نتونه حرف بزنه، جرأت نکنه، کمتری. چرا نون اینجوریه میگفتی میگرفتن؟ اینی که ببینید ما میخوایم، درسته جزئیات تاریخ باید مطالعه بشه، باید تحلیل بشه، منتها تحلیل با چه نگاهی؟ نوع نگاه مهمه در تحلیل، حتما مهمه. توجه میکنم تحلیل در هر نگاهی یه شکلی پیدا میکنه. ما بالاخره مسلمانیم، کشور ما اسلامی است، اون زمان بود، الان هم هست. ما یه شاخصهایی داریم برای ارزیابی یک حاکمیت مشروع و کارآمد، نیمه مشروع، کم کارآمد، فاسد، همه اینها، نیمه فاسد، نسبی، همه اینها. در اسلام اگر 5% یک کسی ظرفیت مثبت داشته باشه فراموش نمیشه. عده‌ای از کفار بودن، اینا کافر بودن، اما سفره‌شون باز بود، پیامبر به اینا عنایت داشت. میخوام عرض کنم تعصبی در کار نیست، ولی سرتاسر این حکومت منو فاسده. ترویج فساد شعارش و کاهش و برنامه‌شه. کشور دیگری داره اداره میکنه، ارتشش دست دیگری است، حتی ساواک دست دیگری است. این کاری نیست اونجا، براش تصمیم دارن میگیرن، این امضا میکنه. باز میگیم نه، این چون شاه این مملکت بود دوست داشت توسعه را، ممکن بود دوست داشته باشه، ولی اون قابلیت در این شخصیت نبود.
البته من فکر می‌کنم آقای متقی‌فر، ما بعد این عظمت طلبی که توی شخصیت شاه وجود داشت که گاه به توهم می‌زد، این عظمت طلبی رو نادیده نگیریم. یعنی ما در برهای مختلفی
برتری طلبی بفرمایید،
حالا برتری طلبی و عظمت طلبی که خب نه بساب به نوعی دروازه های تمدن و رسیدن به دروازه های تمدن و اینها رو که برای خودش و به اصطلاح خود مأموریت برای
وطن همین بله دروازه های تمدن و یه برنامه‌ای که شما اینجا ظاهرا بیشتر از ما تردد دارید نخواهش. باشه بیایم همین انقلاب سفید رو، همین انقلاب رو تحلیل کنیم، تحلیل آماری.
مثلا همون خود انقلاب سفید که پر از تناقض هست.
من عرض می‌کنم مثلا کشاورزی نابود شد در انقلاب سفید، کشاورزی نابود شد، مأموریتی بود ولی خب عنوانش خوب بود، فودالا رو زدن کنار و چیزی املاک رو اراضی رو تقسیم کردن، تقسیم اراضی بود دیگه، درسته شاه یعنی شاه بیت این غزل بیشتر همون بود، بیشتر مرور میده
تحت اون اصلاحات عرضی.
شما باید به قبل از انقلاب سفید و بعد از انقلاب سفید وضعیت اقتصاد کشاورزی ما رو بررسی کنن ببینن کدوم بهتر بود.
دیگه وقت تموم هست که همین حرف بسیاره. از شنوندگان محترم و همچنین مهمانان عزیز جناب آقای حسین جودوی و جناب آقای مجید متقی‌فر تشکر میکنم که در این بحث مشارکت داشتن و شنوندگان محترم هم در واقع گوش به این برنامه سپردن. با برنامه پیدا پنهان در خدمت شما بودیم. با شماره پیامک 30,000-1035 ما رو از نقطه نظرات خودتون آگاه کنید. تا فرصت و مجال دیگر شما رو به خدای منان می سپارم. خدا نگهدار.
شنوندگان رادیو گفتگو، پیدا و پنهان رو شنیدید با موضوع بررسی و تحلیل ساختار سیاسی ایران در عصر پهلوی، شخصیت روحی و فکری رضاخان و تأثیر آن در حکومت داری او. غروب جمعه هست و متعلق هست به مهدی فاطمه. ان شاء الله که همگی ما از منتظران آن حضرت باشیم. ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی. ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی. دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. Oh,
جنگل سرد و خاموش، شب گرفته بیشه ها را، میزند دستی تبردار ساقه ها و ریشه ها را، خانوازد روزگارا نقمه های آدمیت، شست دیگر موج نفرت نقش پای آدمیت. در چنین قرنی بلا خیز، در شب تاریک تردی، یک نفر با قلب من گفت مردی می آید ز خورشید، مردی می آید ز خورشید، مردی می آید ستم سوز، در نگاهش موج دریا، شیر مرد پیشه اش، مرد مرد سال تو ها،
مرد مرد سال تو ها.
آن غایب آخر در بهاری نو رسیده، شب شکافی همچو حیدر دستش از جنس سپیده، میرسد از خطه نور تا فروزد جان شب را، شعله تیغش بسوزد پرده ایوان شب را.
مردی از نسل محمد بر تنش شعلای توفان، زین و برگ اسبش از خون، آخرین منجی انسان، مردی از دنیای بهتر، روحش از آینه برتر، در گلویش نینوایی اوج پرواز کبوتر. در چنین قرنی بلاخیز، در شب پایی که تردید، یک نفر با قلب من گفت مردی می آید ز خورشید، مردی می آید ز خورشید، مردی می آید ستم سوز، در نگاهش موج دریا، شیر مرد پیشه اش، مرد مرد ستان تو ها، مردی می آید ز خورشید، مردی می آید ز خورشید.
در دهه ولایت قرار داریم. رأس همه دعاهای ما دعا در تعجیل منجی باشه انشاءالله، در تعجیل